10 آبان 94 عقائد.
استغفر الله ربي واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون اثبات نبوت خاتم الانبیاء بود. گفتیم اگر نبوت کسی را کلن در باب نبوت، باید اون شخصی که ما میخواهیم نبوتش را اثبات کنیم اول ادعای نبوت داشته باشد. خب اینو دیگه تمام دنیا میدانند که شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در متجاوز از 1400 سال پیش دعوی نبوت کرد. بعد گفتیم نکته دوم، بعد اینکه اثبات بشد که اون شخص ادعای نبوت داشته است، باید ببینیم آیا او صلاحیت دارد که یه چنین ادعایی رو داشته باشد یا نه. تو این بحث بود، یعنی چه صلاحیت داشته است یا صلاحیت دارد که این ادعا رو بکند. گفتیم خدمت شما تو بحث نبوت عامه که پیامبران پاکترین انسان ها هستند، معصوم از خطا، گناه و اشتباه هستند. بنابراین اگر این فرد دعوی نبوت دارد، در زندگی او هیچ گونه خطا، سهو، نسیان، اشتباهی نباید راه داشته باشد. هیچ گونه نقطه تاریکی در زندگی او نباید باشد. اگر کسی دعوی نبوت دارد، دزد، هیز، نسبت به اموال مردم، نسبت به نوامیس مردم، نسبت به آبروی مردم، نسبت به جانهای مردم دست تعرض دراز کرده است، او نمیتواند پیامبر باشد. پس تو زندگیش نباید هیچ گونه نقطه سیاهی، خطایی، اشتباهی وجود داشته باشد. برای اثبات این مطلب یه مروری البته کوتاه و گذرا شروع کردیم در زندگی پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. این مرور رو چند جلسه جلو بردیم. حالا شروع میکنم برای شما باز یک گوشه هایی از اخلاق و رفتار شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله که پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم، گوشه هایی از زندگی این بزرگوار رو خدمت شما، گوشه هایی از اخلاق و رفتار و کردار رو ترسیم کنید. شما در این گوشه ها ببینید آیا نقطه انحراف یا خطایی رو پیدا می کنید یا نه. یکی از این اخلاق و پیامبر ارتباط با خانواده پیامبر، یعنی خود پیامبر با همسرش، بفرمایید که با فرزندانش چگونه ارتباط برقرار می کرده است و رفتار می کرده است. توجه دارید پیامبر در روزگاری زندگی می کند که با عرض معذرت برای خانم ها هیچ گونه حقوق قائل نیستند. زن نه تنها ارث از شوهر نمی برد، بلکه زنها جزء میراث باقی مانده از شوهرانند. یعنی یکی از چیزهایی که به اولاد ارث میرسه زن باباها هستند. زن بابا نه مادرو، زن بابا جزء میراث فرزندان است و فرزند بزرگ هر کدام از زن باباهای خودش رو بخواهد، یک پارچه‌ای بعد پدر، یک دستمالی، یه چادری، یه چیزی مینداخت رو سر اون زن بابا. اون زن بابا دیگه میشد مال این پسر. یعنی زن نه تنها میراث برست از شوهرش، بلکه زن میراثی است که باقی میماند برای فرزندان از ناحیه شوهر. این میخواست خودش دیگه این خانم رو میگرفت بعد باباش، یعنی میشست جا باباش. اگر نمیخواست این خانم داخل در ملک او بود، تو خانه او منتقل میشد. اگر خواستگاری میآمد، این پسر مهریه را میگرفت و خانم رو به او خواستگار چه شوهر میداد. متوجه شدید؟ یعنی مهر مال یکی دیگه میشد و این خانم میرفت پیش اون خواستگارش، مهرش رو پسر شوهر قبلی میگیره. در یه چنین روزگاری پیامبر خاتم برخوردش با زنش چگونه بوده است؟ زن را به عنوان یک انسان نگاه میکنه، میگه زنهام آدمن، انسانن، دارای حقن، دارای استقلالن. توجه میکنید؟ میتوانن در مال و جان خودشون تصرف کنن و مستقل هستن. خب اصلا و میراث میبرن، هم میراث میبرن از پدرانشون، مطلقا به دختر عرب جاهلی میراثی نمیدهن، دختر ارث نمیبرن، هم از پدرانشون ارث میبرن، هم از شوهرانشون ارث میبرن. توجه میکنید؟ هم از بقیه طبقات ارث، برادری داره مرده است وارث نداره، خواهرش ارث میبرد. اینا زنم مثل بقیه جزء طبقات ارث قرار میدن. یعنی هم در آیین او زن یک شخصیت کامل و انسانی و استقلال پیدا میکنه، توجه میکنید، و هم برخورد شخصی خود پیامبر رو با زنهاش و زنش ملاحظه بکنید به چه کیفیتی است. توجه میکنید؟ لذا این نهضتی که بله در قرن 19 صد سال است تقریبا پیدا شده تحت عنوان فمینیسم که دفاع از حقوق زنان باشد، البته اونا یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنن، برابری حقوق زن و مرد و دفاع از حقوق زنان. من میخوام خدمت شما بگم همون جور که تو بحث های تفسیرم که داشتی خدمت دوستان عرض کردم، ما خدای اسلام را و پیامبر اسلام را و ائمه معصومین علیهم السلام را فیمینیسم میدانیم به معنا، معنی میکنم، به معنا مدافع حقوق زنان، به معنا این که هرگاه که بله بفرمایید پای خانم ها وسط بیفتد، اونها بزرگترین دفاع را از زنها کردن. و ما فرض بفرمایید دو سه تا نکته ایست جز به قوانین شریعت، این دو سه تا را تکی میکشن بیرون و بعد میگن اسلام دین مرداست، اسلام یه دین جنسیتی است و در نتیجه بله نسبت به مردها اعتنا دارد نه نسبت به زنها. دو سه تا را تکی میکشن بیرون. اینجور که نمیشد یه آیین رو مورد بررسی قرار داد. مجموعه یه آیین رو شما باید لحاظ کنید. توجه میکنید؟ ببینید آیا مجموعه این آیین نسبت به خانم ها آیا حقوق اونها رو تضییع کرده است یا اونها رو صاحب حق کرده است. یه قانون ارث رو میکشد بیرون، میگه ارث زنها چیه؟ نصف ارث مرد است. پس اسلام آیینی است جنسیتی. توجه میکنید؟ خب از اون طرفش رو چرا نمیبینی؟ از اون طرف یه خانم وقتی در ازدواج قرار میگیرد تمام چی؟ مخارج اون زن اگر خانم غنی باشد، شاغل هم باشد، میلیاردر هم باشد، برای یکی شوهرش، یعنی تمام ارث باباش را، تمام درآمدش را، تمام حقوقی را که کار میکند، دیناریش را شوهر حق ندارد بگه بیار میخوام خرج کنی. اون طرفش چرا نمیبینید؟ اون طرف رو لحاظ بکنی که تمام مخارج او بر عهده شوهره، چه پوشاکش، چه خوراکش، چه مسکنش، تمام مخارج بر عهده شوهره. یه مهریه هم که از طرف شوهر حالا هر چی به توافق به او تعلق گرفته است، توجه مجموعه رو باید لحاظ کنی. نه فقط از اون طرف مرد بدبخت فلک زده مخارج خانم رو باید بدد، مخارج بچه ها رو باید بدد، همه رو باید اداره بکنه، یعنی پسر خانواده و دختر خانواده. دختر خانواده از پدر نصف میبرد و پسر تمام میبرد، اما دختر خانواده هیچ خرجی گردنش نیست، تازه مخارج خودش هم گردن یکی دیگه است، یعنی تمام ارثیه خودش رو میتواند بگذارد تو بانک یا سرمایه کند. به شوهرش هم میگه دندت نرم شه، باید چه کنی؟ باید خرج من را بدهی و منم یک قرون به تو نمیدم. میتواند بگه یا نه؟ میتوند بگه. اما مرده میتوند این حرف رو به زنش و بچه هاش بزنه؟ موظف است که خرج زنش و بچه هاش رو بده. پس ببینید او موظف به انفاق است، به او دو برابر ارث داده شده، این هیچ بار مالی به گردنش نیست، یک ارث به او داده شده است. شما مجموعه رو در نظر نمیگیرن. بعد میاد میگه بله اسلام دین جنسیتی است. کجاش دین جنسیتی است؟ مجموعه رو باید شما در نظر بگیرید. ما مواردی هم داریم که خانوما دو برابر ارث میبرن، چرا اونو نمیگی؟ کجا داریم آقای مهدوی که زن دو برابر مرد ارث میبرد؟ اگر کسی اولاد یه پسر داره یه دختر، درسته؟ پسر و دخترش هم پسره یه دختر داره، دختره یه چه داره؟ یه پسر داره. خیلی خوب، این آقا از دنیا رفت و قبل از اون پسر و دخترش از دنیا رفتن، یعنی الان وارث او میشن دوتا چی؟ نوه او. اما دختر فرزندش چیه؟ پسر است. و پسر مرحوم فرزندش چیه؟ دختر است. به هر کدوم از اینا سهام کیا میدن؟ سهام پدرشون یا مادرشون رو میدن. بنابراین دختره اینجا دو برابر ارث میبره و پسره یک ارث میبره. یک جور نیست که جنسیتی باشد. متاسفانه اینا رو تو بفرمایید که شبکه ها رو اینترنت تو ماهواره ها تبلیغ میکنن، یه عده نادون هم باورشون میاد که اسلام دین جد. اتفاقا اسلام همون جور که به شما گفتم همه جا به نفع خانوم ها موضع گرفته، توجه میکنید، و به اونها توجه خاص دارد. تکالیف سخت رو اصلا از رو دوش خانوم ها برداشته. شما هیچ تکلیف سختی نسبت به زنها در شریعت اسلام نیست. ماه گذشته چه اتفاقی در منا افتاد؟ چند هزار کشته شدن در روز عید قربان. در همون منا در روز عید قربان که مردا روز باید برن و سنگ خودشون رو بزنن، خانم ها می توانن شب عید سنگ خودشون رو بزنن. و لذا شما اگه نگاه کرده باشید تلفاتی از خانم ها توی کشتار منا نیست، چرا؟ چون زنها شب عید سنگ خودشونو میزنن؟ اگرم بود چند تا زن توی این کشته شده ها از ایرانیا نوعا زنای سنی بودن، چون اونا هم روز میرن. زنای شیعه شب میرن سنگ میزنن، برمیگردن تو چادرها میخوابن. شب اون موقع سنگ زدن یعنی هیچ خدا شدن. 40 تا 50 تا از یه کاروان هم پای ستون جمرات سنگشونو میزن برمیگردن. وقوف در مشعر الحرام، خانم ها میتوانن وقوف چه کنن؟ اضطراری شبانه وقوف میکنن، میرن سنگشونو میزنن، میرن تو چادراشون میخوابن. مرداشون که میان یکی بعد از ظهر فردا لنگون لنگون، باید از اذان صبح تا طلوع آفتاب روز عید تو مشعر باشن، بعد از مشعر بیان منا، از منا برن جمرات سنگ بزنن، بعد برگردن بیان تو چادر. برای مردا سخته، یکی از کارهای سخت روز عید همین رمی جمراتیست که این اتفاق هم توش افتاد. اما این رو زنا، یعنی باری شریعت بر خانوم ها ندارن. خیلی بار زنها، تکلیف زنها کمه، سبکه، توجه میکنید؟ ولی از اون طرف نیست، مثلا جهاد بر خانوم ها نیست، تکلیفی به عنوان جهاد بر خانوم ها نیست. هاکذا بفرمایید در قضایای دفاعی، شما هیچ دفاعی رو بالاتر از دفاع از روز عاشورا نسبت به مقام و جان ابا عبدالله الحسین بالاتر ندارید؟ آیا روز عاشورا یک زن میدان رفت؟ بله، یه خانم میدان رفت، حضرت صداش دادن، فرمودن خانم برگردید، و اون زنم اطاعت کرد و برگشت و آمد. زنی داریم روز عاشورا کشته شده، لکن رفته سر جنازه شوهرش کشتن بشه اونجا. خیلی خوب، اما زنی که میدان برد روز عاشورا شما ندارید. او خانومی هم که رفت میدان، حضرت صداش زدن خانوم برگردید شما، و به دستور خود ابا عبدالله او زنم برگشت آمد تو خیمه ها. تکلیف هایی که برداشته شده نمیبینن، تخفیف هایی که نسبت به خانوم ها داده شده نمیبینن. تو عبادت ها چه تخفیف هایی به زن ها داده شده؟ چند تا مثالش زدم، مثال نمازش، مثال روزش، اینا معلومه. تخفیف هایی که به خانوم ها داده شده هیچ لحاظ نمیشد. بعد میگه خب مرد چرا میتوند 4 تا زن بگیرد، خانوم ها نمیتونن 4 تا شوهر کنن؟ توجه میفهمون؟ اینم یک اشکال دیگر است که میگیرن فیمینیست ها. میگن بله، پس چرا از اون طرفش هست از این طرفش نیست؟ خیلی خوب، اولا در بین بفرمایید عرب جاهلیت اصلا حدی برای تزویج برای مردها نبود. یک مرد هر چه دلش میخواست میتوانست زن بگیره. اسلام آمد این لا نهایت رو کردش 4، تبدیل شد به 4، بیش از 4 دیگه نمیشه. خیلی خوب، این پس محدودش کرد. ثانیاً خانم اگر بخواهد که 4 شوهر داشته باشد، اون وقت بفرمایید که تو خانه کدام باشد، اون وقت پیش کدام باشد، اون وقت بچه‌ش مال کدام باشد. توجه میکنید؟ اینا رو باید شما حل کنید، چیکارش میخوان بکنید. یه قانون، قانونیست که همه جهاتش رو ببینن. حالا میگه خب مردها میتوانند که شریک جنسی خودشون رو تعویض کنند، اما زنها نمیتوانند شریک جنسی خودشون رو تعویض کنند. چه نمیتونن بکنن؟ توجه میکنم راه شرعی دارد یا راه شرعی دارد؟ راه شرعیش چیست؟ راه شرعیش این است که خانم در نکاحی که وارد میشود، یا نکاح علی نحو توقیت باشد، یا اختیار و وکالت در طلاق بگیرد. هر وقت که نخواست تو این چی تو این ازدواج بماند خودش رو طلاق بدهد، چون وکالت گرفته از شوهر، خودش رو طلاق بدهد، عده خودش رو نگه بدارد، بره شوهر بعدی بکن. اینم تغییر شریک جنسی اگر میخواد تامش. و اگر به سن یائسگی رسیده، به سن یأس رسیده که 50 سال قمری است، یعنی خانوم ها 48 سال و نیم یائسه میشن دیگه، توجه میکنم، او که دیگه اصلا عده هم نداره. بنابراین میتواند چی؟ شریک جنسی. میگد ای خب این زشته، خب خودت میگویی که میخواد شریک جنسیشو عوض کنن. یه زنیست نمیتواند با یه مرد زندگی کنن، دلش میخواد مردای مختلف رو ببینن. خیلی خب، میگیم راه داره، شریعت براش راه گذاشته است، برای اونی هم که نمیخواد با یه مرد زندگی کند و مرد ببینید. پس هیچ راهی بسته نیست، راه ها رو باز گذاشته در شریعت مقدس. و به شما گفتم اول فیمینیسم، اگر بخواهم تاریخچه فیمینیسم را معنی میکنم، و فیمینیسم به معنا، بعد نرید به من بگید الان یه فیمینیست به الهادی هم داری، بگید که فلانی میگد که پیامبر خاتم فیمینیست الهادی است. نه، فیمینیست رو معنا میکنم. اول فیمینیسم، فیمینیست به معنا مدافع حقوق زنان، پیامبر خاتم است که از حقوق زنها دفاع کرده است. توجه میکنید؟ منتها مطالب اینجور برگزار نمیشه. مطالب یه سری اعتراضات، مرده چرا طلاق بتوند بده، زن نتوند طلاق بده؟ خب خانوم از اول بیاد وکالتو در طلاق بگیر، تموم شد. اصلا شما ببینید در اسلام پیشنهاد ازدواج از طرف کی طرح میشه؟ زن. کی صیغه ایجاب رو میخواند تو نکاح؟ زنی که صیغه، زن میگد زوجتو که نفسی علی الصداق المعلوم، میگه خودم را به تزویج شما در آوردم بر اساس مهر معلوم. توجه میفرمایید؟ صیغه ایجاب ازدواج توسط زن یا وکیل زن خونده میشه، صیغه قبول توسط مرده. مرد میگد چی؟ مرد میگد قبل تو، پیشنهاد زن رو قبول میکنن. از این بالاتر هنوز تو اجتماع شما زن پیشنهاد ازدواج نمیدن، ولی یعنی ببینید چقدر او جلوتر است شارع شما. شارع شما میگه پیشنهاد ازدواج با زن، زن باید بگه زوجتو که نفسی. چند وقت پیش یه خانم پیرزن است، مریضه، زنگ زد بستری است، اون تا خانواده خودش متدین، خانواده متدین، مسئله دونه، اینا پیرزن است بیمار. بله، وقت میگفت زنگ زده بود که من چیز دارم، فیزیوتراپ دارم، چون بستری است، میان فیزیوتراپ ماساژش بدن، اینا بچه های جوان هم میان ماساژش بدن. گفت این فیزیوتراپ ها میاد منو ماساژ، یک ساعت میخواد منو ماساژ بده، خب این دست میگذارد به بدن من، من نامحرمم. اون مثل سن نوشو داره، مثلا فیزیوتراپ 25 سالش است، این خانم 80 بالاش 90 سالش است. گفت این دست میگذارد به بدن من، من بهش میگم که یه خطبه عقد من میخونم که به این محرم بشم. بعد به من زنگ زد که من خطبه عقد اینجور میخونم. خب گفت صیغه ایجاب و به اونم میگم بگو قبل تو و بله. وقت گفتم درست، حج خانم همین که میخونیم درست. گفت خب من یه پولی هم تازه بهشون میدم، به اون بچه‌ای که بله. میگفت بلا اینا قبول نمی کنن، یه پولم بهشون میدن تا قبول کنن من عقد رو بخونم. خب پیرزن 80 ساله 90 ساله است، اونا بچه که دست به بدن من میگذارن گناه نشه، محرم باشن دست به بدن من. یعنی میخوام براشون ازدواج، پیشنهاد ازدواج با زنه. الان هنوز بین خود شما هم رایج نیست این، اگه یه دختری بگه من این را میخوام، این پسرک را میخوام، همه وای این دختر بدیست. ولی اسلام میگه نه، او حق دارد انتخاب. دیر بله پنجشنبه بود، بله پنجشنبه، یک مادر و دختری پیش من آماده بودن. دختر خانم اظهار میکرد که یه پسری را میخواد، پدر و مادر مخالف بودن، میگفتن نه. اماده بودن که من به دختره نصیحت کنم. من بهش گفتم یه کلمه، میخوایش یا نمیخوایش؟ گفت من میخوامش. گفتم اونم تو رو میخواد؟ گفت بله. بله. به مادرش گورده بود، گفتم خانم برو پدرش راضی کن، دختر رو بدید ببن. حواستون هست؟ ببینید، پس فیمینیست به معنا مدافع حقوق زنان، هیچ مدافعی خانم ها بزرگتر از شریعت ندارند. میگه حق نداری باش بلند حرف بزنی، حق نداری سرش فریاد بزنی، تو خونه حق نداری بهش بگی کار بکند. ببینید شما اصلا اینا کجا در میاد؟ اموالش مال خودشه. الان تو اروپا خانوما سر کار میرن، مردم میرن سر کار، اما هزینه زندگی چجوری پرداخت میشن؟ با مال چیه؟ با مال مشترکه. هر دو هزینه زندگی رو میدن. اینجا خانوم میره سر کار، شوهرش هم میره سر کار، هرچی در میارد خانوم میتونه بگه مال خودم رو نمیدم. شریعت این اجازه رو بهش داده؟ تو اروپا اینجور نیست، میگه میری سر کار منم میرم سر کار، باید بذاری وسط، با هم مخارج زندگی رو میدی. اونجا میفرماید چی؟ اونجا نه با هم بدی نیست، تو اروپا با هم میدن. اینجا نه، بر عهده مرد، ارتباطی به همسر نداره، به زوجه، به زن. پس ببینید مطلب رو دقیقا دارن برعکسش میکنن. و این خیلی عجیب است. و تبلیغات همینه. شما ببینید هنوز تو تبلیغات میگن 100 تا حرف میزنن، از این 100 تا حرف یکیش درست نیست. چرا؟ چون میخوان جنس خودشون رو تبلیغ کنن، مشتری پیدا کنن، بفروشن. تبلیغات بر علیه اسلام به قدر زیاد و فراوان است. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان یه سری آیین‌های دیگه و افکار دیگه رو تبلیغ کنن. توجه میفرمایید؟ خب پیامبر با خانوما چه رفتاری داشته است؟ با زن خودش ملاحظه کنید. میفرماید خانوم ها با شما، ببینید شکی در این نیست که زنها فیزیکشون با مرد فرق، فیزیک یعنی طبیعتش، جسمش. خانوم ها یک ویژگی های جسمی دارن، مرد های ویژگی های جسمی. خب مرد ریش دارد، سیبیل دارد، خب زنها ندارد. مردها نوعاً قوی ترند تا زنها از در جسمی، توجه میفهمند. خب خانمها باردار میشن، مردها که نمیشن، و همینجور. یعنی در فیزیک اختلاف دارن با هم، در اندام، در طبیعت با هم اختلاف دارن. شما نمیتونید حکم مساوی بین اینا برقرار کنید. اگر حکم مساوی بین اینا برخورد کردید، ظلم به کی کردید؟ به زن یا به من؟ به زنه ظلم شده. اگر شما هیچ وقت شما دیدید تو مسابقات ورزشی زن و مرد با هم مسابقه ورزشی بدن؟ چرا؟ چرا الان اروپا این کارو نمی کنه؟ آمریکا نمی کنه؟ تیم‌های ورزشی خانوما از تیم‌های ورزشی آقایون چیه؟ مستقل و جداست. فوتبال زن‌ها از فوتبال مردها جداست. کشتی زن‌ها از کشتی مردها جداست. وزنه‌برداری خانوم‌ها از وزنه‌برداری آقایون جداست. چرا؟ مگه حقوق مساوی نیست؟ چرا؟ میگن به خاطری که قدرت چی؟ جسمی خانوم ها از قدرت جسمی آقایون چیه؟ کمتر. ولذا اونا باید با هم جنس خودشون مسابقه بدن. یه خانم را نمیارن تو مسابقات وزن برداری مردا 480 کیلو وزنه را بگن باید بلند کنی. حواستون هست؟ او تو با خانوم ها مسابقه وزن برداری میده. چرا؟ چون همه قبول دارن. وقتی اینجور فیزیکشون هم فرق میکنه. شما زایشگاه دارید، شما بگید چرا ندارید یه زایشگاه مخصوص آقایون؟ برای اینکه مرد باردار نمیشد که بخواد بذار. توجه میفرمایید؟ خب این فیزیک فرق میکنه، قدرت چه وقتی فیزیک فرق میکنه، احکامشون هم با هم فرق میکنه. وقتی احکامشون با هم فرق کرد میگن ها شما مساواتی. خب تو مساوات ظلم به ضعیف میشن اگه مساوی بگیری، نه ظلم به مرده بشن، ظلم به زن میشن. ولذا زن رو شریعت تخفیف داد، هر جا که باشد نسبت به خانوم ها قائل به تخفیف شده است. حالا پیامبر در حسن معاشرت با زنان تأکید کردن، فرمودن همه مردم ها یه خصلت های خوب دارن، یه خصلت های بد. مرد نباید تنها جنبه های ناپسند همسرش رو در نظر بگیرد و به همین جهت همسرش رو طلاق بگیرد. اگر از یک خصلت او راضی نیست، خصلت های دیگرش را که موجب خوشنودی اوست در نظر بگیرد و این دوتا رو هم حساب کنه. توجه میکنه؟ یعنی میگن مرد تو زندگیش نقصان های زن رو نبیند، اون قدرت ها و اون دارایی های زن و اون خصوصیات مثبتشان در نظر بگیر. وقتی اونا رو در نظر گیره، خب بی عیب که خدا بی عیب است، ما همه عیب داریم. همون گونه‌ای که زن عیب دارد، مرد هم عیب دارد. بنابراین می‌فرمان تو زندگی نسبت به خانوم ها نقطه ها و خصوصیات منفیشون رو در نظر نگی. یه وقت دست و پختش خوب نیست، از اون طرف یه هنر دیگه داره. یه وقت نقط زبانش بده، تیز تنده. خب اگه تیز و تند زبانش نباشد، پس کجاش تیز و تند باشد؟ خب اگه غر نزند پس چی کار بکنه؟ خب از اون طرف مثبت ها شدن نظر بگی. توجه میکنید و زود سراغ طلاق نرید. اینی که میبینید اجتماع امروز ما، اولین چیزی که دختر و پسر تصمیمی میگیرن طلاقه. وقتی پدران ما، پدر بزرگای ما اینجور نبود، طلاق برای اونا اول راه حل نبود، آخرین راه حل بود. توجه میکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه اونا توجه داشتن نسبت به تعالیم دینی. مثبتاتشو در نظر بگیر. چرا مثبتاتشو در نظر نمیگیری؟ توجه میکنید؟ باز میفرمایند کسی که از اینا حدیثه با از حدیث پیغمبره، مدرکش هم دارم دیگه نمیرسم بخونم. از رحمت خدا به دور باد کسی که خانواده خود را ضایع کند و آنها را به حال خود واگذار بنماید. یعنی سرپرستی خانوادهشو نکنه، یعنی مخارج خانوادهشو نده، یعنی هزینه های خانوادهشو تامین نکنه. یه زن استاده چند تام بچه درست کرده، میل کند برم. پیغمبر خدا لعنتش میکنه. خدا لعنت کند یه همچه مردی رو که مسئولیت زنشو، بچه هاشو، زندگیش رو تقبل نمیکنه. مسئولیت پذیر نیست، لعنت میکنن یه همچه مردی رو. توجه میفرمایید؟ خب در حسن معاشرت با زنها تأکید فراوان داشتن. نسبت به فرزندان چی؟ فرمودن فرزندان ما به منزله جگر، اولادنا اکبادنا به منزله جگر گوشه ما و پاره تن ما هستن. وقت جگر تو میندازی و بری، پاره تن تو میندازی و بری، نسبت به اون مسئولیت داری، باید مسئولیت پذیر باشی. بابا زن میگیره، دو تا سه تا بچه ول میکند میره یه مملکت دیگه، یه شهر دیگه، احوال و سراغی از این زن و بچه نمیگیره. و وقت این مرد، این طبق قوانین شریعت عمل کرده است. یه خانم بود، بله، یه وقت میامد خانه ما کار میکرد، شوهر داشت، یه دخترم داشت. بعد میگفتیم خب شوهرت کو کجاست؟ میگفت نمیتون. میگفت ما رو ول کرده و رفته، من فقط میدونم زنده است. تازگی توانسته بود یه تلفن پیدا کنه، دختر با باباش تلفنی حرف بزند. تازه میگفت نمیاد ببیندش، فقط بعضی وقتا تلفن میزنه به دخترش. با منم که میگفت اصلا حرف نمیزنه. میگفتیم خب تو رو طلاق داده؟ تو میگفت نه، منم طلاق نداده، من زنشم، اما هیچ کاری ندادم، هیچ، نه مخارج میداد، نه هیچ. مخارج این زن و مخارج بچه‌ام خود این خانم کار میکرد در میآورد. این وقت مرد اسمش، این مورد لعن شریعته، این خلاف شرع تو دین شما اسلام انجام داده. باید هزینه زن و بچه رو بدی، نمیخوای بدی؟ زن بیچاره رو چیکارش کن؟ طلاقش بده بره؟ اسیر نمی کنن که یکی تو دست خودشون که. یا مردی، مرد باش و زندگی کن. نامردی میخوای بری؟ زن بیچاره رو آزادش کن. نه، بشینه تا موهاش رنگ دندوناش همچه هم پیمو نداریم، بشینه موهاش رنگ دندوناش بشه. یا چی؟ یا بفرمایید قرآن میگه چه بفرمایید آقای مشتاقیان؟ یا معاشرت به احسان یا جدایی، اما امساکن به معروف او تصریحن به احسان. یا این که نگرش دار، زن دار، به معروف، با خوبی، با خوشی، با نیکی، با هم زندگی کنی. امساک نگه داشتن زن به معروف، معروف یعنی نیکی، به خوبی، به خوبی و خوشی و نیکی با هم زندگی. نمیخوای؟ او تصریحون، تصریح یعنی ول کردن، آزاد کردن، رها کردن. به احسان طلاقش بده، تازه با احسان طلاقش بده، یعنی به خوبی از هم جداشی، نه با فوش و فضیحت و اینا، نه. خیلی خوب، نمیخوای؟ به خوبی، به خوشی هم، با احسان، با نیکی هم که بهش میکنی، بهش نیکی کن، ازش جداشو. پس ببینید تو هر دو طرفش چه موندن چه جدا شدن. موندنشو میگه به معروف، جدا شدنشو میگه چی؟ به احسان. این شریعت. حالا شما بگو مسلمان ها به شریعت عمل نمی کنن. اینقدر آدم داریم که به دین عمل نمی کنن. او حرفش جداست. قانون عیب نداره، قانون چیز درستی است. بله، عده‌ای مراعات قانون نمی کنند. خب اون طور نیست دیگه. گفت هر عیب که هست در مسلمانی ماست. ما مسلمان نیستیم، قانون شریعت. خب فرزن پیامبر می فرمودند فاطمه پاره تن من است، قلب و روح من است، هر که او را بیازارد مرا آزرده است. حسن و حسین از منم و من از آنها هستم. سوار شدن امام حسن و امام حسین بر پشت پیامبر تو نماز که یه امر چه بود؟ یه امر خیلی متداولی بود و اصحاب پیغمبر می دیدن سجده ها که طولانی می شن. بعد می دیدن بله امام حسن یا امام حسین رفتن پشت سر پیامبر سوار پیامبر شدن، پیامبر سجده رو طول میدن تا این بچه خودش بیاد پایین، توجه میفرمایید؟ بعد حالا دعوا کنه، چرا این کارو کردی؟ نه، تازه او رو میگرفتن و میبوییدن و مو میبوسیدن. یکی از اصحاب پیغمبر دید پیامبر فرزندانشون رو میبوسن، گفت ما هرگز بچه هامون رو نمیبوسیم. پیامبر فرمود بله، وقتی که خدا رحمت را از دل شما کنده باشد، شما اینجور حرف میزنید و میگید ما هیچ وقت بچه هامون رو نمیبوسیم. میدیدن پیغمبر چقدر حسن و حسین و اولادش رو میبوسن؟ اعتراض میکردن، میگفتن ما نمیبوسیم بچه هامون. پیغمبر فرمودن خدا رحمت را از دل تو برده است. روزی بله، امام حسن رو زانوی خودشون نشنده بودن و صورت امام حسن رو که بچه بودن میبوسیدن. اقر ابن حابس گفت 10 پسر دارم، تا امروز یه بارم یکیشون رو نبوسیدم. 10 پسر یکی رو هم نبوسیدم. پیامبر فرمودند کسی که رحم در دل ندارد، خدا هرگز بر او رحم نخواهد کرد. 10 پسر یکیشون هم تا حالا نبوسیدم. نه تنها فرزندان خودشون، بلکه اطفال دیگر رو مورد چه قرار میدادن؟ پیامبر مورد لطف قرار میدادن، مورد نوازش قرار میدادن، دست به سر و صورت اونها میکشیدن، به اونها سلام میکردن، به بچه ها سلام میکردن. ما همیشه به یه بچه سلام دهم، همیشه پدر بزرگ باید بشینن نوه ها بیان بهش سلام کنن، دستش هم ببوسن. پیامبر به بچه ها تو کوچه ها سلام میکردن، به بچه تو کوچه میفرمودن من به بچه ها سلام میکنم. سلام کردن بچه ها بعد من سنت بشن که به بچه ها سلام کنم. توجه میفرمایید؟ ها کذا بفرمایید داستان رأفت و عطوفت پیغمبر حتی با خدمتکارانشون، اونایی که تو خانه پیغمبر کار میکردن، حتی اونا مشمول عطوفت پیغمبر بودن. انس ابن مالک میگه 10 خادم پیغمبره. انس ابن مالک است که خادم پیغمبر، این بچه بود آمد تو خانه پیغمبر، بله شاید کمتر 18 بود و 10 با رسول خدا بود. میگه 10 خدمت پیغمبر رو کردم، شبان روز پیش پیغمبر بودم، یک بار پیغمبر با من تندخویی نکرد، یک بار حرف درشت نزد و من هیچ حرف درشت و فحشی را بله از اون نشنیدم. 10 یه بارم میگه تندی با من نکردم. حالا ما چی کار میکنیم؟ ما که اصلا اخلاقمون زنه از دستمون فراریه، از بس چی؟ از بس تند و تیز و بد اخلاق. بچه هامون از دستمون فراریه، میگن بریم بابا امروز دوباره چی شده؟ بله آقای مشتاقیان میگه بریم بابا دوباره امروز عمر شده. آها خب، اخلاقمون جوری، زنه فراری، بچه ها فراری. این خلق پیغمبر ما نبوده است که؟ توجه میکنه؟ خب بنابراین پیامبر با خانواده خودشون رفیقانه رفتار میکردن، استبداد و تحکمی نبوده است و فرمودن خیرکم لأهل، بهترین شما، او کسی که بهترین شما باشه برای زن و بچهش، اول زن و بچه، آسایش زن و بچه رو تأمین بکن، بعدم البته برای دیگران میخوای کاری بکنی مانعی نداره. بهترین شما اون کسی است که به زن و فرزند خودش با نیکی رفتار کنند. بعد می‌فرمایند و من از همه شما به خانواده خودم چیم؟ خوش رفتارتر. من پیغمبر از همه شما به خانواده خودم مهربانترم. رفتار پیغمبر جوری بود با زنهاشون که زنا سر پیغمبر داد می‌زدن، ناسزا می‌گفتن به پیغمبر. تعجب می‌فرمایید؟ و پیغمبر هیچ عکس العملی نشد. هم برای پدر زن بله خلیفه اول داریم که پدر زن پیغمبرن، هم برای خلیفه دوم داریم که پدر زن پیغمبرن، که اینا می آمدن تو خانه پیغمبر می دیدن دختراشون عایشه و حفصه با پیغمبر بد رفتاری می کنن. عمر دارد سر دخترش نهیب زد، گفت اگر یه بار دیگه با پیغمبر اینجوری حرف زدی خودم تازیانه بد می زنم. تعجب خدید عمر، اما پیغمبر هیچ عکس العملی نشون نمی داد. ولی باباش دعواش کرد، باز عایشه جوری برخورد میکرد و رفتار میکرد که باباش دعواش میکرد که چه رفتاری داری تو میکنی. یعنی پدرانشون دخترانشون رو دعوا میکردن، نهیب میزدن در رفتارشون با پیغمبر، اما پیغمبر هیچ برخوردی با اونها نداشتن و اونها رو تحمل میکردن. تحمل نمیگه اونا خوب بودن، ولی پیغمبر تحمل میکردن. ببینید اول چیزی که ما باید به بچه هامون یاد بدیم، چه دخترمون چه پسرمون، سازش، خوی سازش، یعنی بساز، یعنی بساز. این خوی سازش که بتوند یه نفر دیگر هم تحمل کند، این خوی سازشی. و پیامبر تحمل میکردن و میساختن با رفتار بد زنانشون، میساختن پدران دعوا میکردن دخترانشون رو، اما پیغمبر هیچ عکس العملی نشون نمیدادن. بنابراین این رفتار پیغمبر با اهل و عیال و خانمها و خانواده شد، و این در شرایطی است که پیغمبر دخترش رو میبوسد و میگد از او بوی بهشت استشمام میکنم و او رو به سینه میچسباند و میگه پاره تن من است. این در شرایطی است که دختران رو چه میکردن؟ زنده به گور میکردن. این در شرایطی است اجازه ازدواج زن به دست خودش است، در حالی که چنین چیزی در آیین‌ها و مذاهب گذشته وجود نداشته است. این در شرایطی استقلال به زن می‌دهد که چنین استقلالی وجود نداشته. تمام این محسنات ها وقت میگه ارثش چرا کمتره، طلاق چرا دست زن نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. چهارشنبه ان شاء الله ساعت 4.